به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. حساب داریم کارش ثبت و گزارش رویدادهای مالیه. رویدادهای مالی رو بنا به استانداردها و اصول حسابداری ثبت میکنیم و بعد گزارش میدیم. یکی از این گزارشات که بسیار حائز اهمیته ترازنامه هستش که اسم جدیدش صورت وضعیت مالیه. صورت وضعیت مالی اسمی هستش که در استانداردهای جدید حسابداری براش مشخص شده. جالبه بدونید که ما استانداردهای جدید حسابداری در کشور عزیزمون رو داریم میبریم به سمت استانداردهای حسابداری بین المللی. بنابراین ما در استانداردهای قدیم حسابداری به صورت وضعیت مالی میگفتیم ترازنامه. ترازنامه به معنای یک نامه ای هستش که ترازه. اما چرا ترازه؟ به خاطر اینکه نشان دهنده معادله زیبای حسابداریه که دارایی ها برابر است با بدهی به اضافه سرمایه. این به این معناست که ما در ترازنامه مجموع دارایی های یک شخص یا یک کسب و کار یا یک تجارت رو نشون میدیم. اگر ما برای خودمون بخوایم ترازنامه رو تهیه بکنیم، مجموع تمام دارایی هایی که داریم رو میتونیم در سمت راست اون بنویسیم. اهم از ساختمونی که داریم، ملکی که داریم، ماشینی که داریم، سهامی که سرمایه گذاری کردیم، سپرده بانکی که داریم. اگر کاسب هستیم، موجودی جنسمون که خریداری کردیم میخوایم بفروشیم بهش میگیم موجودی کالا. اگر یه سری دارایی ها رو داریم، تجهیزاتی رو داریم، اساسه اداری رو داریم، میتونه جزء دارایی ها باشه، اساسیه منزل میتونه جزء دارایی ها باشه، و سرمایه گذاری های بلند مدت اگر رو زمین انجام دادیم، رو ویلا انجام دادیم و سایر چیزها. تمام دارایی ها رو شما میتونید در سمت راست ترازنامه یک شخص، یک شرکت، یک کسب و کار ببینید. پس زمانی که میخوان در واقع ارزیابی بکنن که یک بیزینس، یک تجارت چقدر دارایی داره، به ترازنامش مراجعه میکنن، به صورت وضعیت مالیش نگاه میکنن. اگر شما وامی داشته باشید، تو قسمت بدهی ها سمت چپ ترازنامه نشون داده میشه. حساب های پرداختنی بهش میگن، نسیه بدهکارید، وام پرداختنی، مالیات پرداختنی، سود سهام پرداختنی، ذخیره‌ای که بابت سنوات خدمت کارکنانتون هست و سایر انواع بدهی ها در قسمت چپ ترازنامه نشون داده میشه. و آنچه که به معنای واقعی سهم خود شما از اون دارایی ها هستش رو بهش میگن سرمایه یا حقوق صاحبان سهام یا حقوق مالکانه، که دارایی های منهای بدهی هاست که اسم دیگرش خالص ارزش دارایی ها هم میگوین، خالص دارایی ها هم میگوین، که حالا اون ارزش میتونه بوک ولیو باشه، ارزش جایگزینی باشه، ارزش روز باشه، ارزش منصفانه باشه و سایر ارزش هایی که در حسابداری وجود داره که خدا رو شکر در این مجال نمی گنجد. اما ما وقتی میخوایم ببینیم که یک فرد یه ساختمونی خریده به سلامتی، میگیم چند خریدی به سلامتی؟ میگه 5 میلیارد تومان. این 5 میلیارد تومان جز دارایی‌هاش. میگه 1 میلیارد وام داره تو قسمت بدهیشه. پس میفهمیم از این ساختمون در حال حاضر قسمتی که برای ایشون هستش 4 میلیارد تومانه. سهمش از این ساختمون 4 میلیارد. یه ماشین خریده به سلامتی 1 میلیارد تومان، 100 میلیون تومان وام گرفته تو دارایی. 1 میلیارد تومان ماشین داره، 100 میلیون تومان بدهی وام ماشین داره و توی سرمایهش 900 میلیون تومان بابت این ماشین نوشته. بنابراین ما میایم وضعیت مالی یک شخص رو، برای همین بهش میگن صورت وضعیت مالی یا ترازنامه، در این گزارش میبینیم که چه دارایی هایی داره، چقدر بدهکاره و خالص دارایی هاش که دارایی منهای بدهی هستش چقدر هستش. نحوه تنظیم یا تهیه ترازنامه بعد از ثبت رویدادهای مالی در حسابداریه. شما هر لحظه که رویدادهای مالی رو به عنوان یک حسابدار دارید ثبت میکنید، همون لحظه میتونید ترازنامه رو به همون تاریخ نشون بدید. نکته ای که بسیار جالبه و بایستی توجه بهش بفرمایید این هستش که این گزارش در یک تاریخ خاص مشخص میشه که بر اساس فرض دوره مالی تعیین میشه. اگر فرض بکنیم که واحد تجاری عمر نامحدود داره، عمرش رو به سالهای مساوی تقسیم میکنیم. اگر فرض بکنیم که تقسیم بندی ما بر اساس سال شمسی صورت گرفته، بنابراین یک سال مالی برابر است با یک سال شمسی، از فروردین اردیبهشت خرداد تا دی بهمن اسفند. بنابراین ما می توانیم هر سه ماه یک بار، هر ماه، هر هفته، هر شش ماه یک بار، نه ماه یک بار یا سالانه گزارش صورت وضعیت مالی رو تهیه بکنیم. برای یک شخص، یک صاحب کسب و کار، یک تجارت، یک شرکت بسیار مهمه که تو فواصل زمانی منظم نسبت به وضعیت مالیش، میزان دارایی‌هاش، تغییرات دارایی‌هاش، تغییرات بدهی‌هاش اشراف داشته باشه، اطلاعاتی رو داشته باشه که بدونه که وضعیت مالیش در حال حاضر چیه. چقدر قشنگی که ما به عنوان یک کسی که علم آموز رشته حسابداری هستیم، در این رشته در حال تحصیل هستیم، دارایی‌های فعلیمون رو بنویسیم، بدهی‌هامون رو بنویسیم و خالص دارایی‌هامون رو مشخص کنیم، سرمایه خودمون رو مشخص کنیم و بیایم ترازنامه این که برای 5 سال دیگه تا 10 سال دیگه انشالله می‌خوایم بهش برسیم رو هم معلوم بکنیم. دارایی‌هایی که دوست داریم رو بنویسیم، به چه رقمی؟ به رقمی که در حال حاضر با فرض عدم وجود تورم میتونید محاسبش بکنید، به رقمی که ملموس باشه، که بحث ترازنامه‌ای که برای آینده تهیه میشه بهش میگن ترازنامه بودجه شده، ترازنامه پیش بینی شده. در حال حاضر به چه رقمی نوشته میشه این دارایی‌ها؟ به رقمی که تحصیل کردند. بحث رقمی که در ترازنامه میاد بسیار مهمه. طبق استانداردهای حسابداری اصل بهای تمام شده در ترازنامه بسیار بسیار مهمه که رعایت بشه. تمام دارایی‌ها به بهای تمام شده تاریخ تحصیل ثبت می‌شوند و لزوماً قیمتشون قیمت‌های روز نیست، که انشالله در تغییر دومی که در سمت گزارشگری مالی ما در بحث علم زیبای حسابداری انجام میدیم، تغییر از اصل بهای تمام شده به اصل ارزش‌های روزه، که ما در کشورهای توسعه یافته گزارش مالیشون رو به دارایی‌هاشون رو به ارزش روز می‌بینیم، اما فعلا در کشور عزیزمون بر حسب اصل بهای تمام شده تاریخیه، بهای تمام شده‌ای هستش که در تاریخ تحصیل به دست آوردیم. مشکل اصلی ترازنامه اینجا به وجود میاد که اگر در کشور ما تورم وجود داشته باشه، مسئله تورم منجر به این میشه که اطلاعاتی که ترازنامه به ما مخابره میکنه لزوماً اطلاعات ریلیونت نیستش، اطلاعات مربوطی نیست، اطلاعات به موقعی نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما رفتیم یک ساختمون رو در سال 85 خریدیم 100 میلیون تومان، در حال حاضر 10 میلیارد تومانه، ولی ترازنامه ما نشون میده 100 میلیون تومان. اگر ما حسابداری یک شخص، یک شرکت یا یک تجارت هستیم، اما زمانی که برای خودتون ترازنامه تهیه میکنید به ارزش روز بنویسید، چون قرار نیست کسی شما رو رسیدگی بکنه به جز خودتون. قرار اون اطلاعاتی که تهیه میکنید اطلاعات ارزشمند و بروزی باشه تا بتونه راهگشای تصمیمات مالی شما باشه. چقدر قشنگه که یک حسابدار که یکی از وظایفش تهیه ترازنامه هستش رو هم برای شرکت و شخصی که داره براش کار میکنه، هم برای خودش تهیه بکنه، ترازنامه پیشبینی شده خودش رو تهیه بکنه و جهت تحصیل اون دارایی ها برنامه منظم داشته باشه، به گونه ای که درآمدش منهای هزینه هاش که محسن سود خالص مینامیم رو صرف تحصیل یا خرید اون دارایی ها بکنه، تا انشالله به اون ترازنامه ای که پیش بینی کرده بهش برسه. بنابراین ترازنامه نشون دهنده وضعیت مالی یک شخص، یک بیزینس، یک تجارت و یک کسب و کاره. شما زمانی که میخواید اشراف پیدا بکنید که یک شرکت، یک کسب و کار چه دارایی هایی داره، به کی بدهکاره، چقدر سهمش از این تجارت هستش، فقط کافیه که ترازنامه یا صورت وضعیت مالی اون شرکت رو بررسی بکنید. با بررسی اطلاعات مربوط به اون شرکت به راحتی میتونید نسبت به این اطلاعات اشراف پیدا بکنید و متوجه بشید که چرخش یا تغییرات دارایی ها به چه صورتیه. به عنوان مثال زمانی که شما طلب از یک شخص یا از یک شرکت یا از یک به اصطلاح رویداد مالی به وجود اومده، اون طلبی که شما دارید، اون مطالباتی که دارید به عنوان دارایی های شماست. زمانی که مطالبات رشد خیلی زیادی رو دارن، یعنی کیفیت فعالیت های ما خیلی بالا نیستن از نظر نقدینگی، یعنی عمده رشد درآمدها و رشد فروش ما به صورت نسیه است، نه به صورت نقدینگی. بنابراین یکی از مشکلات ترازنامه عدم بروز بودن قیمت هاشه. با توجه به تورمی که وجود داره، قیمت هایی که داره نشون میده در واقع کاهش قدرت خرید پول رو نشون نمیده یا ارزش های روز رو نشون نمیده که ما اینجا میتوانیم با تجدید ارزیابی مشکل رو برطرف کنیم. اما در تمام طبقات دارایی این لزوما صادق نیست. در دارایی هایی که دائما در حال تغییر و گردش هستن قیمت ها بروزه، اما در دارایی هایی که ثابت بودن یا در گذشته تحصیل شدن و دیگه تغییراتی نداشتن در اونها قطعا صادقه. اطلاعاتی که به ما نشون میده مربوط به بهای تمام شده، تاریخ خریده و متفاوت از قیمت های روزه. بنابراین ترکیب دارایی های یک شرکت یا یک شخص بسیار مهمه. اینکه یک شخص عمده دارایی هاش رو سرمایه گذاری تشکیل داده، مطالبات داره، نقدینگی داره، ملک داره، زمین داره، کارخونه داره، دستگاه سی‌ان‌سی داره، چه ترکیب دارایی داره، چه ترکیب بدهی داره. در واقع در عرض آخرم دوست دارم این رو عرض بکنم که ما در ترازنامه یا صورت وضعیت مالی متوجه میشیم محل تأمین این دارایی ها از کجا بوده، چقدر از محل قرض گرفتن بوده، چقدر هم خودمون از محل سرمایه خودمون اینها رو تأمین کردیم. تو مقالات بعدی به سایر گزارشات مهم حسابداری خواهیم پرداخت. عزیزم اید.